أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 13 مورد بحث اینه که وظیفه عامل در اجرای قرارداد مضاربه چیه؟ از جهت اینکه چه اموری را باید خودش مباشرتاً متولی بشه، متصدی انجامش بشود و چه اموری را میتواند مورد اجاره قرار بدهد که برای او اجیر بگیرد، استئجار برای او انجام بده. موضوع بحث در این مسئله اینه. مرحوم سید در این عبارت مسئله 13 4 مطلب عبارتی فرموده که متضمن 4 مطلب هست. مطلب اول اینه که لازم هست بر عامل اون کارهایی که متعارف هست در تجارت و عادتاً افراد در تجارت خودشون مباشرتاً متولی می شوند، مثالهایی زده، مثلا اگر مالک خودش می خواست تجارت را انجام بده عرض زماش را متولی می شد، بالاخره پارچه ها را مثلا در معرض قرار بده بازش بکنه مثلا یا بعد بپیچونه. این اموری که متعارف در هر تجارتی هست، اونهایی که اگر هر فروشندهی مثلا این کارها رو انجام میده یا هر خریداری این کارها رو انجام میده، عامل در عقد مضاربه هم باید اون اعمال را خودش متحمل بشه، مباشرتاً متحمل بشه. مثالهایش عبارت مرحوم سید اینه: من عرض القماش و نش و تی پیشوندن و اینا و قبض سمن و ایدایی فی صندوق به نحو ذالک مما هو لایق و المتعارف، اونایی که متعارف است که خود افراد انجام میده. این کارهای جزئی مختصر را که خود افراد مباشرتاً انجام میدن، عامل در عقد مضاربه هم باید اونها را خودش انجام بده. مطلب دوم اینه که نه، اموری که متعارف و معتاد در اونها اجیر گرفتن هست، خود خریدار و فروشنده خودش مستقیما اونها را انجام نمیدهد، مثل دلالی، مثل حمل متای سنگین یا وز کردن، کیل کردن، در این اموری که متعارف استیجار برای این اموره خود بایه و مشتری به نفس خودشون به نفس هما متصدی نمی شوند، این نسبت به اینها می تواند اجیر بگیرد. واجب نیست که مباشرت بکنه و تولی بکند مباشرت هم، بلکه می تواند اجیر بگیرد. مطلب دوم. مطلب سوم اینه که در مورد اول که گفته شده اموری که یتعارف تولی خریدار و فروشنده خود عامل باید انجام بده، اگر عامل اومد برای اون کارها اجیر گرفت، برای عرض قماش، برای قبض ثمن و ایداش فی صندوق و غیر این از امور، برای این کارها اگر اجیر گرفت، استئجار کرد، اجرتش دیگه بر خودشه، نمیتواند اجرتش را از رأس المال اخذ کنه، از اصل مال اخذ کنه. این مطلب سوم. مطلب چهارم هم در مربوط به مطلب دوم میشه. اموری که متعارف هست استیجار برای اونها که هم حمل بود، دلالی بود، وزن و کیل و اینها بود، اگر عامل در عقد مضاربه خودش مباشرت کرد نسبت به این امور، میتواند برای خودش اجرت بگیره، میتوانست اجیر بگیره، متعارف اجیر گرفتنه. حالا اگر خودش متولی انجام این کار شد، زحمتش رو خودش کشید، متحمل شد، میتواند برای این اجرت بگیره. این را در مطلب سوم خود مختار، خود مرحوم سید جواب اخصال اجره هست. اینجا یه قول مقابلی را نقل کرده که بعضی ها گفتن نه، اینجا که خودش متکفل شده ولو متعارف استیجار بوده ولی خودش متکفل شده نمیتواند اجرت بگیره، دیگه برای کار خودش نمیتواند اجرت بگیره. این را بعضی ها گفتن، ولی مرحوم سید این قول را در آخر فرموده که تمام نیست، برای اینکه این با قاعده احترام عمل مسلم تنافی داره. مقتضای احترام عمل مسلم در اموری که مالیت دار هست، مورد معامله قرار میگیره، مورد اجاره قرار میگیره، اگر از عامل، اگر از مسلم صادر شد، برای اون کار میتواند اجرت بگیره. این فرمایشات مرحوم سید در این مسئله در ضمن این چهار مطلب اومده. اما مطلب اول، وجه فرمایش مرحوم سید در این مطالب اربعه نسبت به مطلب اول که اموری که متعارف هست، تولی خریدار و مشتری به نفسهی، خود عامل مباشرتاً باید انجام بده. یجب، تعبیر مرحوم سید این بود که یجب. در مطلب ثانی هم فرمود یجوز له استیجار و لا یجب علیه تولی به نفسی. خب وجه این حرف از اینجا هست پیدا میشه که در قسمت اول که تولی بر تولی عامل در عرض بماش، نشر و قبض ثمن، تولی به نفسی لازم هست. دلیلش یا از این باب هست که وقتی که این مال مضاربه را، رأس المال را در اختیار عامل قرار داده، به متعارف تولی عامل هست، این به منزله شرط ارتکازی هست که عقد مبنی بر او شده. این در اختیار او که قرار داده، در حقیقت شرط کرد، چون متعارف تولی عامله، اینم به این با همون حالت بدون تصریح به خلاف در اختیار او قرار داده، معناش اینه که شرط کرده است که عامل متکفل بشه. وقتی که پای شرط در میان آمد، دلیل المؤمنون عند شروطهم اینجا را میگیره. یجب یعنی حکم تکلیفی، یجب از راه دلیل المؤمنون عند شروطهم قابل توجیه هست. البته بنابر این که ما شرایط در ضمن عقد جائز را لازم الوفا بدونیم، ولی اگه کسی من حیث المبنا اشکال کرد، گفت شرط در ضمن عقد جائز لزوم وفا نداره، خود عقد اگر معرض فسخ باشه، جائز الفسخ و جائز الابطال باشه، شرط در ضمن او معنا نداره، وجوب وفا داشته باشه، بنابر اون مبنا دیگه دلیل المؤمنون عند شروطهم نمیتواند برای او وجوب تولی به نفسهی را اثبات بکنه. ولی اگر در اون بحث گفتیم نه، المؤمنون اطلاق داره، مسئله تمام میشه. این یک وجه برای وجوب تولی عامل به نفسهی نسبت به عموم. وجه دیگه عبارت از اینه که مالک مال را که در اختیار عامل مضاربه قرار داده، اون مقداری که از داده به تصرف عامل در این مال، حتی تصرف در حد امساک باقی گذاشتن مال در منزلش، اون مقداری که از داده تصرفات متعارفه، با این حدود و قیود از داده، این مال را در اختیار او قرار داده به این شرط و به این قید که با این کارا را انجام بده، با او تجارت بکنه و در مقام تجارت خودش این امور قسم اول را متولی بشه، قسم دوم هم که میتوانست اجیر بگیره. چون اذن مالک در قرار گرفتن مال در ید عامل مقید به این خصوصیت هست، اگر عامل بخواهد رأس در رأس المال تصرف بکنه به نقل و انتقال در غیر موردی که مالک شرط کرده و قید کرده، این خارج از دایره اذنه. خارج از دایره اذن که شد، طبعا میشه تصرف غاصبانه دیگه. اون مقداری که مالک اذن داده، تصرف در رأس المال در این مسیر تعیین شده بود. اگر او برای عرض، اگر او متولی نشود، خودش متولی به نفسه نشود، این را در اختیار دیگری قرار بدهد، در اختیار دیگری قرار بدهد، چون خارج از دایره تولی، خارج از دایره اذنه، طبعا مساق غصب میشه، تصرفات غاصبانه میشه. در غصب هم لازم نیست که انسان برای در انسان از مال دیگری را مصرف عرفی بکنه، همین نگه داشتنش در منزل در غیر مورد اذن، خود امساک مال مصداق غصب، باید برگردونه به مال. پس دلیل دوم برای وجوب اینه که اگر متولی نشود، تصرف او تصرف غاصبانه است. خب برای خروج از حرمت غصب طبعا باید متولی بشه، ولی عنوان وجوب نیست حقیقتا، به دقیقه از باب فرار از غصبه، ولی لزوم عقلی درست میشه، بر او لازم است خودش متولی بشه، چون اگر خودش متولی نشد، تصرفات او مساق حرام و غصب قرار میگیره. مطلب اول که یجب علیه تولی، وجوب تکلیفی و لزوم تکلیفی با دو وجه قابل توجیه است، یکی با تمسک به المؤمنون عند شروطهم، یکی هم با از راه تغییر اذن که سر از غصبی بودن در غیر مورد اذن قرار
میگیره. چه شرط باشه که دارید باشه، مباشرت رو لازم نمی کنه، این که هزینه از دست و مال
نکنه، نه فرض اینه که اینجایی که تولی چیز باشه، اون خودش متولی نشه، نه باید متولی بشه.
این ظاهرا نه قید نشه، به خاطر اینکه مهم اینه که از دست و مال هزینه نکنه، مثلا همین ارض و مال. حالا این یک
کسی نوکری داره که او عرض و مال، آره اینو در بحث بعدی میاد. این که در اون موارد که اذن عامل، اینو در هم مطلب چیز مطلب سوم میاد که در جایی رو که تولی بر او لازم هست، اگر تولی بر او لازم هست، بله، اگر این اگر خودش متولی نشد، به دیگری داد، استیجار کرد برای او، خب اجرت رو که نمیتونه بگیره، ولی علاوه بر این که اجرت نمیتونه بگیره، اگر تلف شد ضامن هم هست یا نه، اونو در اونجا گفته میشه که ضامن، اونجا ممکنه گفته بشه که ضامن نیست چون از دیگری استفاده کرد، ولی اینجا ما میخوایم بگیم که اگه این کار رو انجام نده، متولی نشود، نه اینکه در اختیار دیگری قرار بده، تولی نکنه، یعنی عرض قماش نکنه دیگه، حالا دیگه این عرض قماش نکنه، اگه وظیفه‌اش این بود که عرض قماش بکنه، این در اینجا متعارف اینه که این امور را متکفل بشن، این را در محل خاصی در ویترین، اگه مغازه هست ویترین مغازه بذاره، متعارف این، اگه این کار را نکنه، اگه این کار را نکنه، بذاره در پستو، در صندوق، در جای مخفی بذاره، این نگه داشتن رأس المال مصداق غصبه. بله، اون قسمت که اگه به دیگری بده هست که دیگری این کار را انجام بده، آیا مصداق غصب هست یا نه، اون در مطلب سالس اونجا میاد. پس اینجا برای اینکه لازم، ما میخوام این قسمت را درست کنیم که لازم هست مباشرت بکنه. چرا لازم هست مباشرت بکنه؟ المؤمنون عند شروطهم میگه که چون شرط اعتقادی هست که اینه، المؤمنون حکم تکلیفی را درست میکنه، دلیل و حرمت غصب هم میتواند او را ملزم به این بکنه، چون اگر ملزم نکنه بذاره در چون اگر اقدام نکنه، متولی نشود، مباشرت نکنه، به همین صورت باقی بماند، این میشه امساک مالقه در غیر مورد اذن.
امساک نکنه با مباشرت نکنه دو تاست دیگه،
مقصود اینه. حالا جایی که مباشرت نکنه در مقابل جایی که اجیر بگیره، اون حکمش بعد گفته میشه، اون قبول دارم، اون اشکال نداره، اون جایی که به جای مباشرت بیاد از دیگری استفاده بکنه، یا مجانن یا غیر مجانی. اونو ولو در اون قسمت بعضی مثل مرحوم صاحب جواهر و مرحوم های گلپایگانی ولو در اونجا گفتن اونجا هم غصبه رون حساب زامنم میشه، ولی اینا دیگران قبول نکردن، گفتن نه اون اذنش این موارد را میگیره. ولی علایل بحثش در اون قسمت میاد. اونی که اینجا در مطلب اول در صدد اثبات او هستیم اینی که تولی بر او لازمه، اقدام عمل باید بکنه یا عمل لازم نیست. اینجا دو وجه گفته شده. وجه دوم این که اگر عمل نکند، عمل نکنه کلا این کار را انجام ندهد، متروک بماند، رأس المال بقای رأس المال در ید او مصداق مال غصبی میشه.
پس مورد تولی جامع بین تولی
مباشری
و
تسبیح هست. حالا اینجا مقصود اینه که اگر قرارش اون اموری که متعارف هست، بله حالا اون قسمتی که گفتیم لازم هست متولی بشه، یا در مقابل به این معنی که ترک نباید بکنه، ولی اگر دلیل المؤمن عند شروطهم اگه باشه وجوب خودش را تولی مباشری را لازم میکنه. اگه مواردی که شرط ارتکازی بر این باشه خودش مباشرتن انجام بده، حتی اگر متولی غیر باشد این کافی نیست، باید خودش مباشرتن انجام بده. ولی اگه دلیل حرمت قصد باشه، به تغییر اذن باشه، اون مقداری که این دلیل اختزا میکنه اینه که نباید متروک بماند این عمل، باید این عمل انجام بشه، اما یا به نفسش مباشرتن یا به وسیله وکیلش یا با استیجار به اون نحو، که اگر یکی از این امور محقق بشه دیگه از قصد بودن خارج میشه. بین این دوتا بعد از نظر نتیجه این فرق وجود داره.
در شرط هم همین هم بزرد، یعنی شرط از
که تابعه نه، حالا نه، حالا همین تابعه مقدار شرطه دیگه. ولی اگه شرط این باشه که خود عامل این کار رو انجام بده، خب همون را دلیل المؤمنون واجب میکنه. پس نسبت به مطلب اول که جایی را که تولی متعارف، تولی خریدار به فروشنده به نفسی به مباشرتن هست، عامل در عقد مضاربه باید این کار را انجام بده، باید این کارها را انجام بده، نمیتونه این کارها را کنار بگذاره. اما مطلب دوم این بود که در اموری که متعارف استیجار برای این امور هست، مثل اجرت الحمال و دلال و الوزان و الکیال، عامل اینها را میتواند برای اینها اجیر بگیره، برای اینا میتونه اجیر بگیره و طبعا اجرتش هم از اصل مال انجام میشه. وجه این حرفم باز معلومه، از جهت این که وقتی استیجار نسبت به این امور متعارف باشه، مالک در عقد مضاربه که مال را در اختیار عامل قرار میدهد و به او اذن میدهد، این اذن ثابت در عقد مضاربه نسبت به تجارت اطلاق داره، به عموم داره، خصوصیات نسبت به خصوصیات متعارفش هم مورد اذن میشه. وقتی مورد اذن شد، استیجار حمال برای حمل این متاع صغیر درسته که خود عامل انجام میده، ولی چون این استیجار به اذن مالک هست، طبعا اجرتش هم یعنی جائز میشود، تکلیفا جائز می شود برای عامل که این استیجار را انجام بده و لازم نیست تولی بالمباشری. و علی تقدیر تحقق این استیجار و اجاره، محل گرفتن اجرت هم جیب عامل نیست، بلکه از رأس المال حساب میشه. خب این قسمت از مطلب اول و دوم مشکلی نداره، خب در اومد واضح هست، وجه این دو مطلب هم معلوم شد. کجا؟ اتجار دیگاره، اذن در اتجار به همون کیفیت گفته مال رو دفع مال میکنیم به غیب، به
این قرار نه خود
اذن داده که تجارت بکنه دیگه. تجارت اگه اطلاق داشته باشه، تجارت به این مال اطلاق داشته باشه، خود اجرای عقد مضاربه با او معناش اینه که حقیقت مضاربه این بود که مال را در اختیار دیگری قرار میدهد که با او تجارت بکنه. دفع مال این مقدار، حالا خود تعریف عقد مضاربه نباشه ولی در مضمون عقد مضاربه این خابیده، دفع مال با اذن در اتجار به این مال. این اذن در اتجار داده، اتجار اگه انهای مختلفی داشته باشه با خصوصیات مختلفی قابل تحقق باشه، اذن در اتجار همه این خصوصیات رو میگیره، عموم داره نسبت به همه این خصوصیات یا اطلاق داره نسبت به همه این خصوصیات. این مطلب دوم. مطلب سوم این بود که در اموری که متعارف تولی عامل بسه، یعنی از ذات المال، مقصود از ذات یعنی جمیع المال داره، از جمیع المال نه از جیب خودش، نه از جیب خودش. مثلا اگه فرض کنیم سرمایه 100 میلیونه، این کارای اینجوری برای او اجیر گرفتن 1 میلیون خرید داره، مثلا سود حاصل اگه 120 باشه، این مثل رأس المال میشه دیگه. یعنی این 100 به اضافه 1 میلیون میکنیم، مجموع رأس المال این مقدار میشه، رب را بعد از کسر کردن این حساب میکنه. یعنی مقصود اینه که از کیسه عامل نمیره، از اصل مال، نه نه از اصل مال حساب میشه دیگه. یعنی در کنار سرمایه کنه قرار میگیره، در کنار سرمایه قرار میگیره، از مالک گرفته میشه. اگه سود داشت اینو کسر میکنه، اگه سودم نداشت که دیگه باز از کیسه مالک میگیره. از اصل ما عنوان وسط المال، اصل المال، جمیع المال که در این مسئله در مسائل بعدی میاد، مقصود همونه که در کنار سرمایه قرار میگیره. این مطلب دوم. مطلب سوم این بود که در اموری که متعارف و معتاد تولی عامل این امور مباشرتن هست، اگر برای این امور اجیر گرفت، استیجار کرد شخصی را، دیگه اجرتش را نمیتواند از وسط المال بگیره، بلکه اجرت از جیب خود عامل میره. اما مثال مثلا گذاشتن در ویترین، نمیدونم نظیر اینها، این اموری که متعارف اینه، اگر برای این امور اجیر گرفت دیگه نمیتواند اجرتش را از وسط المال بگیره، باید از جیب خودش بگیره. وجه این فرمایش و این مطلب معلومه، به جهت اینکه در اینجا درسته که این اجیر گرفت، ولی این خصوصیت که استیجار برای در معرض گذاشتن اگر متعارف نبود، داخل در اذن عموم اذن نیست دیگه، خارج از عموم اذنه، خارج از دایره اذنه. اذن در اتجار اذن نسبت به خصوصیات متعارفه بود، ولی این خصوصیت، این کاری که انجام داده خارج از متعارف بود. وقتی خارج از متعارف بود طبعا خارج از دایره اذنه. وقتی خارج از دایره اذن بود ولو این اجیر گرفت، پول داده برای او، ولی این اجیر گرفتنش چون به اذن مالک نبوده، طبعا مالک زمانی نسبت به او نداره، خودش اجیر کرده، باید اجرت رو از مال خودش بده چون مالک اذن در استیجار نداره. تا این جای مطلب که اجرت را نمیتواند از مالک بگیرد بلکه از جیب خودش عامل باید تأمین بکنه، تا اینجا اشکال نداره. ولی آیا در همین موارد که متعارف تولی هست، عامل اومد اجیر کرد، اگر فرض کنیم این مال پیش اجیر تلف شده، آیا اینجا عامل ضامن هست؟ تلف در اینجا هم موجب ضمان میشه، غیر از اینکه اجرت را نمیتونه از مالک بگیره، نسبت به تلف هم خود عامل ضامن هست، یا اینکه نه عامل ضمانی نداره؟ خب در این قسمت مرحوم صاحب جواهر فرموده بله این ضامنه، اونجایی که متعارف تولی مباشرتن هست عامل ضامنه. در تعلیقه بر علوم در میان معلبین مرحوم آقای گلبایگانی هم فرموده که بله، مگر اذن خاص داشته باشه. اگه یه اذن خاصی، اگه اذن نداشته باشه در این جهت از مالک اذن نگیره، این و مال در ید غیر تلف بشه، این موجب ضمان میشه. این فرمایش این اعلام. ولی خب این مطلب را دیگران قبول نکردند، یعنی ضمان را برای عامل در این صورت قائل نشدند. وجه عدم ضمان هم اینه که درسته که این که بله این خصوصیتی که مال اجیر کرده برای دیگری از جهت اجیر کردن این مالک در خصوص او عرض نداده بود، ولی مالک که در عقد مضاربه اذن در اتجار میده، در اون اموری که متعارف تولی عامل به مباشرت هست، مالک میگه این امور هم باید انجام بشه، ولی انجام دادن این امور هم به پای خودت هست، چون متعارف اینه. حالا که به پای خودت بود، آیا حتما خودت مباشرت بکنی یا از پسرت کمک بگیری یا از غلامت کمک بگیری یا با اجیر کردن شخصی؟ اینا دیگه برای ما در نظر مالک فرقی نداره. اون چه که برای مالک مورد نظر هست اینه که این عامل این کارا رو انجام بدهد، این کارا محقق بشه و چیزی هم بابت این عقص نکنه از مالک. اما حالا در مقام خارج خودش، بدن خودش موضوعیت داشته باشه در انجام این، اینا دیگه مورد نظر نیست. در نوع مضاربات به تجارات اینه. بله، در بعضی از موارد ممکنه یه قرض خاصی وجود داشته باشه که این متاعی که مثلا عامل خرید و فروش میکنه، اون متاع، استفاده کردن از اون متاع، تصرف، دست گذاشتن اون در روی اون متاع یه خبرویتی مثلا میخواهد که فقط عامل اون خبرویت را داره، دیگران اون خبرویت را نداره. خب اینجا اگر با اینکه وظیفه عامل این بود که مباشرتا این کار را انجام بده، وظیفه عامل این بود که این کار را بلا اجرت انجام بده، تبرعا انجام بده، اگر در اینجا اومد این را در اختیار غیری قرار داد که اون خبرویت لازم را نداره، خب اینجا طبعا خارج از دایره اذنه. ولی این یه امر نادری هست، اونی که در باب مضاربات به حسب اقراض عام عقلایی وجود داره، اصل انجام گرفتن این عمل هست، اصل انجام گرفتن این عمل هست. اما خصوصیت مباشرت عامل و انجام دادن به بدن عامل، اینها داخل در غرض نیست. وقتی که داخل در غرض نبود، اون اذن مالک در اتجار که شامل تمام خصوصیات اتجار میشود، اون از اینجا رو هم میگیره. یعنی این که به جای خودش از رفیقش درخواست کرد، خواهش کرد که اون کار رو انجام بده، اینم داخل در مورد اذن، روی این حساب زمانی در کار نیست.
فرق نمی کنه کم باشه یا زیاد، مثلا وقت در این کار جزئیه، یه وقت این آقای عامل خودش نشستش کار نمی کنه، اینکه دیگه عجیب می کنه، میگه تو برو مسافرت کن، تجارت کن، بخر بیار، من سودشون. یعنی در این حد
نه، اگه یه جایی که مثلا به سفر بردن جای دیگه باشه که اونم باز برمیگرده به اینکه خود عامل کار نظر داره، مالک به اینکه عامل این کارا رو انجام بده، این خصوصیت احتیاج به ذکر داره. و الا در اقراض، در نوع معاملات به حسب اقراض عام عقلایی این اثر نداره. اونی که هست اینی که بالاخره این عامل نقش داشت این کارها انجام بشه، یه قسمت از کارها با اجرت انجام بشه، یه قسمت از کارها هم انجام بشود در این تجارت بدون اینکه یه اجرت اضافه از مالک بخواد بگیره. اونی که در حسب اقراض عام عقلایی هست اینه. بله، در یه مورد خاصی مالک یه نظر خاصی داشته باشه، اون دیگه
جل... هم بودن این ها هم چیز نداره که خودش انجام بده. مثلا یه شرکتی هست، نیا من
به حسب اقراض اگه اینجوری باشه دیگه، نقل و انتقال خارجی در کار نیست، مثلا پولا رو مثلا به حساب اینا
به حساب مثلا افرادی رو تحت پوشش خودش داره، اونا رو اجیر میکنه، شما برو این تجارت رو انجام بده، شما برو اون تجارت رو انجام بده.
بله، به حسب نوع موارد ممکنه اینجور باشه، ولی البته در جایی که تجارت به تجارت در سفر به این که مال رو همراه خودشون ببرند و اینا، اون امور باشه، اونجا ممکنه نظر مالک خاص باشه به کاری که عامل خاص این شخص را به عنوان عامل مضاربه انتخاب کرد، دیگران را انتخاب نکرد.
اگر شک کرده باشیم اصل اولی عدم جواز باشیم،
در جایی که از باید احراز باشیم، اطلاق باید احراز
باشیم. از رایدش باید نیست که زمان درست بشه؟
همون دیگه یعنی عضوانی بودن به اینکه خارج از دایره عز باشه. اگه مندرج در مورد عز بود دیگه عضوانی نمیشه دیگه. بعضی بونی که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای گلبرگانی فرمودن جدش عضوانی میشه چون خارج از دایره عز میشه، عز اینجا رو نمیگیره. ولی اگه گفتیم که نه بدن اتیان عمل به بدن خود عامل خصوصیت نداره برای مالک، اونی که مورد نظر مالک هست اینه که این کار انجام بشه بدون اجرت اضافه، این کار انجام بشه و تحقق پیدا کنه در خارج، اجرت دیگه هم نخواد از مالک. اگه این مقصود باشه، این مقصود تأمین میشود هم با مباشرت عامل هم با استیجارش شخص آخر را، هم با درخواست انجام دادن مجانی از دیگری مثل اینکه از فرزندش بخواد از رفیقش بخواد. این مطلب سوم تداوم
بین
متعارف و خصوصیت‌های خاص بشه، یعنی خصوصیت احتیاج بیان داره به اطلاق به لحاظ نوع اطلاق. مقتضای اطلاق اینه که این خصوصیت معتبر نیست.
مثلا آقا یه ویدیویی که عرف هم شک می‌کنه مثلا که این خود این عامل اگر خودش مباشره و عرضه باشه یه جذابیتی داره که راحت‌تر فروش
میشه. اون بحث مبار اون قرینه خاصه
میده. خب این ولی متعارف اینه که نه بالاخره شاگردشون نه ولی اگه خودش بیاد بایسته قطعا بهتر.
نه اینکه بهتره.
به احتمال میدیم که مالک
او احتمال کافی نیست. اون برخلاف اطلاق میشه. اطلاق از اطلاق از افتضاع داره همه اینا. خلافش احتیاج به بیان داره. تصریح احتیاج به تصریح داره. این مطلب سوم. مطلب چهارم این بود که در این امور قسم دوم که یتعارف استیجار نسبت به اینها مثل حمال و دلال و فرزان و کیال، ماله عامل اگه خودش متولی شد، قصد تبرع هم نداره، خودش متولی شد میتواند برای خودش اجرت حساب بکنه از رأس المال یا نه؟ مرحوم سید فرموده بله. در از اون عبارت آخرش هم معلوم میشه که وجه این حرف اینه که مسلم عملی انجام داده، عمل مسلمان احترام داره، مقتضای احترام عمل مسلمان اینه که برای او اجرت از مالک بگیره. عملی است که نوعاً اجیر میگه، یعنی مالیت عرفی داره، معامله کردن بر او و اجرت گرفتن بر او وقتی که متعارف بود، این عمل موجب انجام دادن این عمل موجب استحقاق اجرت میشه. این وجهی است که مرحوم سید در متن به او استدلال کرده. در کلام مرحوم صاحب جواهر هم به همین وجه استدلال شده که عامل با فرض اینکه قصد تبرع نداشت میتواند اجرت بگیره چون عمل مسلمان محترم. آیا این وجه کافی هست برای اثبات این مدعا که جواز اخذ اجرت باشه، یا اینکه این وجه کافی نیست، یه وجه دیگه ای باید برای این تقریب کنیم؟ در این قسمت اشکال کردن مرحوم های حکیم به این بیان که این نمیتواند وجه اخذ اجرت بشه. قاعده احترام عمل مسلم این نمیتواند دلیل بر دلیل بر استحقاق اجرت از ناحیه عامل بشه، با همون اشکالات بیاناتی که در بحث‌های سال قبل اونجا اومده بود که لا یحل مال امرئ مسلم، از او نمی‌شود استفاده زمان وضعی را بکنیم. دلیل بر زمان مرحوم آقای حکیم فرموده او دلیل زمان نیست. در عمل مسلم اون چه که به عنوان دلیل برای زمان هست اینه که خود استیفای عمل مسلم، استیفای عمل مسلم، شخصی بخواهد عمل مسلم را استیفا بکنه، این استیفا موجب زمانه. اگر الغای احترامی نسبت به این نشده باشه، نسبت به عمل قصد تبرعی نشده باشه و الغای احترام نشده باشه، استیفا این عمل موجب زمانه. دلیلش هم سیره عقلا هست. سیره عقلا مستقیما رفته روی همین موضوع خاص که استیفای عمل مسلم در جایی که مسلم به قصد تبرع عمل رو انجام نده، عمل نسبت به عمل خودش الغای احترام نکرده باشه، این موجب ضمان میشه. خب ولی پس وجه ضمان استیفا است. باید ببینیم در محل بحث آیا موضوع ضمان محقق یا محقق نیست. ایشون فرموده که در محل بحث درسته که مالک عمل مسلم را که عامل باشه دلالی هم کردن بعض کردن عمل مالک عامل را استیفا کرده، ولی چون این استیفای مالک از عمل عامل در مقابل حصه عامل از رب هست، دیگه نسبت به غیر حصهش از رب که نسبت به غیر او استحقاقی نداره، عمل او احترامی نداره که استیفای سبب ضمان بشه. بله استیفا سبب ضمان هست، ولی در جایی که در مقابل اون عمل چیزی دیگه قرار داده نشده. اینجا در مضاربه در مقابل عمل عامل حصه از رب قرار داده شده، دیگه غیر از حصه از رب ما یه چیزی دیگه به عنوان اجرت حمال به کیسه عامل بخواهیم قرار بدیم بگیم که او هم مستحق اینه، این احتیاج به دلیل داره و مطلبی ثابت نشد. پس استیفا موضوع ضمان و موجب ضمان استیفا هست. استیفا هم در جای موجب ضمانه که عمل از ناحیه دیگه‌ای برای عمل به قصد تبرع نباشه، الغای احترام نشده باشه، یه عوض دیگه‌ای برای عمل قرار داده نشده باشه. این موضوع اینه. به این موضوع با این وجود و خصوصیات در مقام محقق نیست. این بله حالا این فرمایش مرحوم حکیم اشکالاتش مطرح میشه. بعد ایشون فرموده که خب اینجا در کلام مرحوم صاحب مسالک، در مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده که خب این اذن در استیجار مالک، این وقتی استیجار متعارف باشه این اذن در استیجار داره دیگه، اذن در استیجار داره، اذن در استیجار شامل خودش هم میشه، شامل خودش هم میشه. همونطور که اگر مالک میگفت که این رو بفروش، اذن در فروش میداد، عامل میتوانست برای خودش بخره، لازم نبود که به غیر بفروشه. اذن در استیجار مثل اذن در بیعه، مثل اذن در شرا، در اذن در بیع و در اذن شرا میگیم عموم اذن اقتضا میکنه جواز شراء لنفسی، جواز بیع لنفسی، اینجا هم از این قبیله. این رو مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده. مرحوم آقای حکیم اشکالش اینه که این مطلب ربطی به محل بحث ما نداره، عموم اذن ربطی به محل بحث ما نداره. چرا؟ روی بره به جهت اینکه اون چی که مورد اذن بوده استیجار بوده، فرض اینه که این شخص استیجاری نکرده، اگر خودش را اجیر قرار میداد و میخواست اجرت بگیره این داخل در عموم اذن بوده، ولی فرض اینه که خودش را اجیر که قرار نداده، بدون عقد اجاره متولی شده، پس عموم اذن نمیتواند مشکل مقام را حل بکنه اولا، ثانیا اصلا عموم اذن حتی نسبت به همه موارد استیجار هم در کار نیست. حالا چطور در کار نیست این دیگه این قسمت